جایگاه باشه.
آیه سلیمی، من توی سبد کالای شما کالاهای همخانواده نمیبینم. میتونم بگم شما دست زدید به استراتژی تولید غیر همگن. شما یک ریسک کردید، فکر نمی کردید با این تولید همگن برند خودتون رو ممکنه آسیب بزنید؟
ببینید، ما ریسرچی که تو بازار مخصوصا انگلستان انجام دادیم، خب بعضی از محصولات ایرانی هستش که به اروپا نمیشه صادر کرد، مثلا لبنیات و گوشت ایران رو نمیشه صادر کرد، و بنا به تقاضای مشتریان ما، بنا به تقاضا و درخواست مشتریان ما، ما مبنا رو بر این گذاشتیم که بیایم جنس ایرانی رو در اروپا تولید بکنیم. مثلا ما در همون انبار و شرکتی که داریم در اونجا یه سالن کوچکی تأسیس کردیم جهت تولید دوغ گازدار ایران، دوغ سنتی گازدار ایران یا ماست مسیر ایران، چون وارداتش ممنوع بود. یا اومدیم بحث سوسیس کالباس ایرانی با طعم 100% ایرانی ولی تولید اونجا رو انجام دادیم، و یا پنیر تبریز و پنیر لیغوان رو تونستیم اونجا تولید بکنیم. بنا به درخواست مشتریانمون، خب همش به سبد کالاییمون اضافه کردیم. همونجوری که عرض کردم در ابتدا، ما با یک محصول شروع کردیم ولی در گذر زمان به
خب شما برای این کارتون الگویی داشتید؟ از کی الگو میگرفتید؟ از کی مشورت میگرفتید؟ کسی به شما کمک میکرد؟
خب 100%
پدرتون؟
100% اول پدرم بودش که باش صحبت میکردم، بعدم من خیلی شنونده خوبی هستم و سعی میکنم مثلا اونجا بعد تیم سلزی که تیم فروشندهی که داریم وقتی برمیگردن سعی میکنم به گفته اونها گوش بکنم. ممکنه اونها در وقتی با من دارن صحبت میکنن فکر میکنم من دارم میگذرم، خیلی ساده از اون صحبت ها میگذرم، ولی شب که میشینم همه اون صحبت ها رو آنالیز میکنم و به نتیجه میرسم که باید یه محصول جدیدی تولید بشه برای ایرانی های خودم.
چون قطعا با شهامت وارد بازار شدید با. اما در فرمایشاتون اشاره کردید که رقبای سرسختی با. داشتید. آیا این رقبا مانع موفقیت شما نشدند؟
خب 100% جاهایی شد که به قول معروف دیوارهای جلوی ما سد شدش. مثلا خب کشور ترکیه یکی از رقبای مواد غذایی ایرانی هستش، به دلیل اینکه ترکیه قراردادی که با کشورهای اروپایی داره مالیات بر ورود جنس نمیدن، یعنی به قول معروف فری دیوتی هستش، و همین امر ما رو عقب میندازه. ما جنسایی داریم که تا 32% مالیات پرداخت میکنیم، یعنی جنس تمام شده ما حداقل 40% بالاتر از جنس مشابهش هستش. ولی ما اومدیم قرار رو گذاشتیم برای جنس مطلوب و با کیفیت عرضه کردیم. مثلا یکی از مثالات آب میوه که ما قبلا با هم صحبت کردیم، آب میوه یه محصولی که درست مشابه ترکی داره ولی فکر نمی کنم به طعم و تست ایرانی برسه.
شما یه دست به یک شهامت عجیب غریب هم زدید، وارد عرصه ای شدید که رقیبم در کنار شما بوده و محصولاتی رو به بازار عرضه کردید که توی اروپا خیلی اوقات برتر از ما هست. اما یه نکته که اینجا هست که شهامت شما رو من روش تاکید دارم، دست به تولید اونجا زدید. چه چیزی شما رو وادار کرد که تولید کنید در داخل اون کشور؟
عرض کردم بیشترش من خیلی به فرهنگ ایرانی و اصالت ایرانی اعتقاد دارم. من شاید جز معدود ایرانی هایی هستم که هنوز تو خونم تو لندن بعد از 20 سال سماور و قوری دارم. برای همین این اصالت و خواسته مردم بود، یعنی درخواست بیشتر مردم بود که وقتی میرفتم توی سوپرمارکت، حالا چه غیر ایرانی چه ایرانی، صحبت میکنن و ضعف داشتن، کاش که ما مثلا سوسیس کالباس ایران اینجا داشتیم، کاش که امروز مثلا ماست مسیر ایران داشتیم. همینا باعث شد که من به فکر تولید
افتادم. یعنی این کاشکی ها گاهی اوقات به شما ایده داره،
هدف میده. بله بعضی وقتا اگر به اون کاشکی ها گوش داده بشه ممکنه یک روز به هدف
یعنی
خوب برسه.
یعنی ایده رو به عمل تبدیل کردید، ایده شما تجاری شد و قطعا ثروت آفرینی کرد.
تقاضا تمام دستگاه‌آلاتمون هم از ایران حتی بردیم اونجا.
شما از ماشین‌آلات ایرانی برای
ماشین‌آلات تولید دوغ و لبنیاتمون در اونجا، البته کالباسمون در یک کارخونه دیگه تولید میشه و پنیرمون همچنان، ولی دوغ و ماستی که در شرکت خود ما در کارخونه خود ما تولید میشه تمام دستگاه‌آلاتش از ایران رفته.
ببخشید میخوام بپرسم که چه توصیه‌ای برای کسانی که قصد دارن وارد بازارهای تجاری و رقابتی اروپا بشن دارید و چیکار باید بکنن؟
اول باید هدف مشخصی داشته باشن، بازار رو خوب مطالعه بکنن، رقبای خودشون رو دست کم نگیرن و مطالعه خوبی راجع به اون داشته باشن، بر کار و کارکنان خودشون نظارت داشته باشن من خودم اولین نفر وارد شرکت میشم و آخرین نفر ساعت 6 از شرکت میرم بیرون و همین هم باعث میشه که بتونم به هدفشون برسم. و برای رسیدن به اون هدف راه درست، به قول خودمون نقشه راه خوبی داشته باشن که بتونن به اون هدفشون برسن. و یکی دومین چیز، راستی و درستی در کارشون.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم چون فرصت ما هم خیلی کوتاهه، من این سوال مردمی هم داشته باشم. شما به شهامت آقای سلیمی اشاره کردید. خیلی ها میگن که خب برای شناخت بازارهای جهانی باید رفت از نزدیک با اون بازارها روبرو شد، کاری که خود آقای سلیمی تو 21 سالگی انجام دادن. میگن که شما چجوری پول به دست می آوردید تو اون سن کم، اونجا در واقع هم تحصیل میکردید هم کار میکردید؟ آره این سوال خوبی میتونه باشه.
خب برای شروع من به قول مفتنی من خیلی کار کردم، من واقعا زحمت کشیدم. من در شروع روزی 18 ساعت کار میکردم، تحصیل میکردم و هزینه تحصیل و اقامت خودمو میدادم. من خیلی کارها اونجا کردم، شاید کارهایی که در رستوران کار کردم، در پخش آگهی کار کردم، در خیلی جاها، و اینو هیچ وقت آر ندونستم که بگم. اینو همیشه با افتخار عنوان کردم، چون شاید یه نقطه‌ای باشه برای جوانانمون که اونور هستن، در اروپا هستن، در امریکا هستن و میترسن یه کاری رو شروع کنن. نه، کار کردن به نظر من آر نیست و باعث موفقیت انسان.
یعنی اینجوری فقط نبوده که حساب شما پر از پول باشه. خیلی ممنونم.
من روز اول حتی پول 2 پوند نداشتم که به ایران زنگ بزنم با پدرم و مادرم صحبت. البته پدرم خیلی سعی میکرد منو ساپورت کنه، من سعی کردم روی پای خودم بایستم و از همینجا ازش واقعا تشکر میکنم که به من یاد داد پول در بیاره.
خیلی هم ممنون آقای دکتر.
یعنی عملا اینطوری که میفرمایید غرور رو شکستید،
بله،
ترس و تردید رو کنار گذاشتید، با شهامت اومدید، محدوده راحتی رو شکستید، جسارت کردید.
آقای دکتر، من اولین کامیونی که پدر از ایران برای من اونجا فرستاد پول نداشتم کارگر بگیرم تخلیه کنم، خودم تنهایی تخلیهش کردم 24 تن بارو.
خوب شد این سوالو پرسیدن، چون واقعا درسه برای خیلی از جوانا، حداقل امثال خود من تو سن پایین که دوست دارم وارد حوزه کسب و کار بشن، بدونن که چگونه با ایسی برخورد بکنن. آیت خیلی ممنونم، سپاسگزارم. فرصت ما تو این بخش به پایان رسیده. اگه صحبتی
هم هست جناب آقای سلیمی که الگوی کارآفرینی هستن تشکر میکنم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
مهمترین عامل برای تثبیت آینده کسب و کار چیست؟ گزینه 1، شرایط محیطی. گزینه 2، طرز فکر مدیران کسب و کار. گزینه 3، تطابق با فرهنگ جامعه.
در این بخش قراره که مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادها و مطالعاتی که در حوزه کسب و کار و مدیریت در بخش بین الملل اتفاق افتاده. دکتر عطاالله همایون، پژوهشگر علوم مدیریت، در استودیو حضور دارن. آقای دکتر سلام.
سلام خانم سلطانی، در خدمتتون هستیم.
ممنونم. آقای دکتر، من مقالات رو که نگاه می‌کردم برای این بخش، پژوهش مایکل پورتر رو انتخاب کردیم که هاروارد بیزنس ریویو منتشر کرده این پژوهش رو. یه توضیح خیلی مختصری من بگم که مایکل پورتر یکی از بنیانگذاران استراتژی، چارچوب‌های استراتژی در دنیا هستند و بسیاری از پایان‌نامه‌ها و تحقیقات دانشجویان رشته مدیریت از تفکرات و مدل‌های ایشون استفاده شده. این مقاله میشه گفتش که یه پژوهش طولانی هست درباره مدیریت زمان مدیرعاملان بزرگ دنیا. برای این پژوهش 27 شرکت بزرگ دنیا انتخاب شدن. این 27 شرکت در طول 13 هفته به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته بررسی شدن و در واقع از بین این مدیرعاملا هم خانم بوده هم آقا بوده و این شرکت ها هم در حوزه های مختلف و صنایع مختلف بوده و یه جورایی میشه گفت که این تحقیق، این پژوهش جامع هست و تنها، شاید بشه گفت تنها پژوهش طولانی مدت هستش که درباره مدیریت زمان انجام گرفته. درست آقای دکتر، تنها پژوهش هست؟
بله، میتونیم همچین چیزی رو بگیم. تا قبل از این پژوهش که آقای مایکل پورتر انجام داده، ما دو تا تحقیق داشتیم که راجبه در واقع صرف زمان مدیر عامل انجام شده بوده. یکی سالش 1973 بود توسط آقای هنی میتزبرگ که فقط با 5 تا مدیر عامل صحبت کرده بود و ازشون پرسیده بود خب وقتاتون رو در طول روز چه جوری میگذرونین. و بعدش هم سال 2017 یه تحقیق انجام شده بود از 1000 خورده مدیر عامل که اونم تلفنی بوده و به این جامعیتی که آقای مایکل پورتر انجام داده نبوده. و در ادامه صحبت‌های شما که فرمودین، من فقط همین آقای پورتر رو و آقای نیتان نوریا رو معرفی کنم. آقای نیتان نوریا هم که همکار آقای پورتر بوده، در واقع مدیر مدرسه کسب و کار هاروارده که با آقای پورتر این تحقیق رو انجام دادن. و خب من فکر میکنم مخصوصا تو رشته اقتصاد، مدیریت و مدیریت بازرگانی آقای پورتر کاملا شناخته شده است. ما خیلی از کتاباشو به فارسی ترجمه شده در ایران داریم. تحقیقی که می‌خوایم با هم صحبت کنیم خیلی تحقیق جالبیه، از این لحاظ که اولا این در واقع سوالو ایجاد شاید بکنه که چطور پورتر بعد از استراتژی اومده داره رو همچین چیزی کار میکنه. این تحقیق در واقع داره نشون میده که زمان مدیر عامل‌ها از لحاظ استراتژیک داره رو چه چیزایی بیشتر سپری میشه، چه در زندگی خانوادگیشون، چه در زندگی حرفه‌ایشون. برای ما با همدیگه آمارایی خواهیم دید که من فکر می‌کنم برای خیلی از مدیرای ایرانی ما هم، حالا چه استارتاپ چه شرکت‌های بزرگ، میتونه جالب باشه از اینکه
این مقایسه ای انجام بدن بین زمان بندی خودشون و این مدیر عاملان.
کاملا، در واقع اون اصطلاحی که ما تو مدیریت میگیم بنچمارک بکنن خودشونو که ببینن وضعیت اختصاص منابع زمانیشون نسبت به مدیرای بین‌المللی چه جور هستش و از این لحاظ خیلی جالب میتونه باشه. حالا اگه موافق هستیم با هم دیگه یه مقدمه رو شروع کنیم، بریم وارد ریسرچ بشیم.
اینکه چند درصد از زمان رو اختصاص به زندگی شخصیشون میدن، چند درصد به کارشون، چند درصد تعطیلات و حتی چند درصد به خوابشون اختصاص میدن، درسته؟
دقیقاً همینطوره. البته این تحقیق توصیفی بوده، یعنی دیسکریپتیو ریسرچ بوده که آقای پورتر انجام داده و مدام از اینا سوال میکرده، 24 ساعت 7 روز هفته و در کنارشون بوده، در خیلی از مواقع از مدیرای دفتر یا منشیاشون کمک میگرفته که الان مدیر عامل شما کجاست، چه کاری انجام میده، توی جلسه است، با مشتری داره مثلا جلسه یا برگزار میکنه یا نه. برابری این خیلی جامع بوده. حالا المان‌های مختلفی داره این تحقیق. اول اینکه نشون میده که بسیار مدیر عاملی شغل سختیه. اولین نتیجه‌ای که ما ازش میگیریم اینه و بسیار زمان بره و بسیار انرژی بره داره نشون میده. هر چقدر شرکت بزرگتر باشه، نقش مدیر عامل خب پررنگ‌تره و زمانی که برای اون شرکت میذاره بیشتره. و آمارای خیلی جالبیه توی این تحقیق بهش اشاره کرده. اولا 9.7 ساعت در روز مدیر عامل‌ها کار میکنن، یعنی در محل کار یا فعالیتایی انجام میدن که به کارشون مستقیم مربوط هستش. ولی خب شاید بعضیا فکر کنن که خب 9 ساعت که چیزی نیست، ما مثلا 12 ساعت کار میکنیم. نه، داستان اونجا جالب میشه.
این همون کار مفید هست دیگه، 9 ساعت.
آره کار مفیده، ولی ازم این بود، داستان اونجا جالب میشه که نشون میده تو تعطیلاتشون هم اینا چقدر کار میکنن. یعنی تقریبا 80 درصد آخر هفته ها یا ویکندا رو مدیر عاملا کار میکنن، یا تلفنیه یا بالاخره جلساتی رو میذارن. 80 درصد تعطیلات آخر هفته رو و نزدیک 70 درصد تعطیلات و مرخصی های، حالا تعطیلات شهرهای مختلف و کشورهای مختلفی که با خانواده میرن هم 70 درصد دوباره کار میکنن. پس از این لحاظ بسیار شغل پر دردسریه، چون شما مدام در واقع خودتو دیووت یا در اختیار کارت قرار میدی، حتی در زمانی که در تعطیلات به سر میبری.
بله، درباره خوابشون هم میگین که چند درصد رو اختصاص میدن به خواب.
آره خیلی جالبه این تحقیق. راجب خوابشون هم گفته، نوشته به ساعت مفید 6.5 ساعت میخوابن، بنابراین زیاد کم بوده خواب ندارن، چون میانگین اوریجی که میگن خواب بعد در واقع انسان‌ها بخوابن حداقل 7.5 ساعت 8 ساعت، حالا مدیر عامل 6.9 ساعت میخوابن. ولی جالب اینه که نزدیک 45 درصد زمانشون رو در طول روز یا در زمانهای آخر هفته ورزش هم انجام میدن، برای اینکه بسیار شغل طاقت فرساییه و قطعا باید یه زمانی رو به ورزش اختصاص بدن، که تو این ریسرچ طبق گفته آقای مایکل پورتر 45 دقیقه در روز حداقل یا پیاده روی میکنن یا ورزشی رو تدبیل انجام میدن این مدیر عامل، که علاوه روحی و جسمی آماده این فشار در واقع زمانی باشن. و این قضیه خب خیلی جالبه که بالاخره برای مدیرای ما هم این میتونه یه در واقع مؤلفه‌ای باشه که ببینن حتما در طول روز اگه کارهای طاقت فرسای انجام میدن به جنبه سلامت و ورزش هم بپردازن. یه مسئله جالب دیگه، وقت زیادی که رو ایمیل میذارن مدیر عاملا، و پورتر میگه بسیار این وقت بدون ارزشیه، یعنی مدیر عاملا مدام دارن با موبایلاشون ایمیل میکنن، ایمیل میگیرن، ولی ارزش افسوده آنچنانی رو به همراه
این
نداره.
یعنی نحوه ارتباطشون از این طریق هست.
کاملا دقیقاً درست فرمودین و راجب بخش ارتباطاش هم کاملا نشون میده که چند درصد کار میکنن، چند درصد چه جور ارتباطی با کارمندا دارن، مثلا ارتباطای فیس تو فیس دارن یا تلفنی صحبت میکنن، و خیلی درصدهای جالبیه. مثلا حالا اگه ما زمان روز در واقع 24 ساعت مدیرا رو در نظر بگیریم، حدوداً 31 درصدش کاره، 25% بله 25% زمان اختصاص داده شده به خانواده و در واقع شخص خودشونه، 10% راجع به ارتباطاتی که توی کار دارن، 29% خوابه، 5% وکیشنه. تحقیق در قسمت دیگه نشون داده شده که مدیرعامل‌ها کجا هستن، یعنی دقیقاً علاوه فیزیکی کجا این کار رو انجام میدن. 47% HQ یا هدکوارترن، یعنی تو خود دفتر شرکت مستقر هستن، 47% کار میکنن. نزدیک 6% تو دفتر نیستن، یعنی احتمالاً میرن شرکت های کمپانیا با مشتریاشون جلسه میذارن. 47% آتسایدن، حالا در این شرکت هاشون شرکت های بین المللی بوده، خارج از اون کشور منظورشونه، یعنی مثلا اگه شرکت امریکاییه، یعنی 47% مدیر عامل اون شرکت امریکایی خارج از آمریکاست که میره با مشتریای مختلف بین المللیش جلسه میذاره. تو این قسمت روش ارتباطاته، 61% فیس تو فیس و داره تو این تحقیق نشون میده مهمترین عامل ارتباطات فیس تو فیس کامیونیکیشنه، یعنی حضور فیزیکی تو جلسات، چه با مشتری ها، چه با کارمندا، چه با مدیرای دیگه است. بنابراین با وجود این همه ابزارهای در واقع ارتباط اینترنتی، ولی ما همچنان میبینیم 61% زمان با جلسات فیزیکی سپری میشه.
درسته.
15% تلفنه و 24% هم حالا ایمیل و لحاظ الکترونیکی، حالا یا با نرم افزارهای مسنجر و ایمیل دارن در ارتباط هستن. اجندا چیه؟ این برنامه زمانی مدیر پورتر تو این تحقیقش اشاره کرده که بسیاری از این مدیرعاملایی که تو این تحقیق بررسی شدن حتما یه برنامه جلسه دارن یا برنامه روزمره دارن، بهش میگن اجندا، و این بسیار تاثیر میذاره رو پیشرفت کارشون. اگه اون نباشه عملا کارهای روزمرهشون خیلی قاطی میشه و نمیدونن باید چه کاری انجام بدن، که این وظیفه دستیارشونه.
یعنی شرایط بحرانی ممکنه پیش بیاد، برنامه تغییر میکنه.
دقیقاً. اتفاقا اینجا به اینم اشاره کرده که مدیرها چه جوری از پس شرایط بحرانی برمیاد و چه کاری باید انجام بدن توی شرایط بحرانی. اشاره کرده که خب اجندا خیلی مهمه، مثلا مدیرعامل، منشی مدیرعامل باید حتما این برنامه رو درست کنه، ولی عموما وقتی بحرانهایی به وجود میاد خارج از برنامه، مثلا یه محصولی یهو فیل میکنه، اتفاقی که چند سال پیش برای ماشینای فوکس واگن افتاد و در واقع یه تقلب صنعتی صورت گرفته بود، یا چند سال پیش برای تویوتا اتفاق افتاد، یکی از مدل‌های تویوتا دچار مشکل در واقع فنی شده بود، پیشنهاد می‌کنه که قطعاً مدیر عامل باید شخصا تو بحران‌ها حضور پیدا بکنه و اعلام وجود بکنه، و نشون داره میشه که در 24 ساعت اول اون بحران خیلی خوب میتونه جلوگیری بشه. اگه شخص مدیر عامل بیاد، حالا اگه محصولی مثلا باعث نقصی شده، نمیدونم شاددان کرده، چیزی به وجود اومده، خطایی به وجود اومده، بیاد و معذرت‌خواهی بکنه، حتی بلافاصله میتونه میزان در واقع اجتناب از خرید مشتری ها رو پایین بیاره شخص مدیر عامل. ولی خب بحران ها به ندرت اتفاق میفته دیگه، یه چیز روتینی که نیستش.
برنامه‌ریزی برای آینده هم دارن؟
بله، یه قسمت عمده ای که راجع بهش صحبت میشه برنامه‌ریزی برای ویژن ها و فیوچر های به در واقع فیوچر پلان های شرکته. متاسفانه درصد زیادی از مدیر عامل ها وقتشون بابت کارهای روزمره میره که پورتر بهش اشاره میکنه، ولی مدیر عامل های شرکت های موفق عموما وقتشون برای برنامه ریزی آینده بیشتر سپری میشه. مثلا میشینن به ویژن های آیندهشون فکر میکنن، برنامه ریزی های استراتژیکی مینویسن برای آینده، ولی خب قریب به اتفاق مدیرا متاسفانه درگیر کارهای اجرایی روزمره یا چیزی که ما بهش تو مدیریت میگیم اپریشن هستن، که این عملا وقت اساسی شرکت رو میگیره. و در نهایت هم به این اشاره میکنه که مدیر خیلی مهمه که پرواکتیو باشه، یعنی قریب به اتفاق مدیرایی که بررسی کرده متاسفانه ریاکتیون، ولی مدیر عاملای شرکت‌های موفقی که تو این تحقیق بررسی کرده پرواکتیون، یعنی قبل از این که اتفاق بیفته براش پیش بینی میکنن و برنامه دارن، که اینم یه نکته خیلی خوبیه. من پیشنهاد میکنم حتما تحقیقو بتونن توی وبسایت‌ها و اینترنت حتما هست پیدا کنن و عمیقا مطالعه بکنن.
بله، اگر که موافق باشین خیلی سریع بریم سراغ مقاله دومی که قرار هست راجع بهش صحبت کنیم. این بله. مقاله از فاینانشال تایمز انتخاب شده و در واقع درباره نقش چین در ورود به استارتاپ های تکنولوژی در دنیا هستش. به المپیک سال 2008 بیجینگ اشاره کرده و من خودم یادمه که اون سال چین علارغم تصوری که میشد یه جورایی همه مدال های طلا رو تو حوزه های مختلف، رشته های مختلف درو کرد و الان انگار داره این اتفاق تو حوزه تکنولوژی میفته. و توی این مقاله اشاره به این شده که یعنی آماری رو دادن در مورد رنکینگ شرکت‌های یونیکورن در دنیا. این شرکت‌ها شرکت‌هایی هستن که ارزششون به بالای 1 میلیارد دلار میرسه، به اونها تکشاخ خمیدن و در لیست 50 تایی که منتشر شده 26 تا چینی هستن، 16 تا آمریکایی و خیلی جالبه که حتی یه دونه هم اروپایی در این بین نیست. آقای دکتر اگر که خیلی سریع برامون
بله حتما ما فکر کنم یکی دو جلسه باید راجع به چین و توسعه اقتصادی و کسب و کارهای چینی مفصل صحبت کنیم، ولی خیلی خلاصه عرض کنم به شدت چین در تکنولوژی پیشرفت کرده و همینطور که آمارایی که فرمودین در 50 تا شرکت تاپ دنیا 20 تاش چینی هستن. شرکت‌های معروفی مثل انت فاینانشال که ارزشش 150 میلیارد دلاره. من خواهم شما رو دقت بدم به رقم 150 میلیارد دلار ارزش این کمپانیه و کمپانی‌های دیگه مثل دیدی که در واقع مثل همین تاکسی‌آبایی که ما در ایران داریم و رقیب اوبر هستن، دیدی در چین فعالیت می‌کنه که ارزش بسیار قابل توجهی داره و شرکت‌های مختلف چینی تونستن بسیار رقیب قابل توجهی برای شرکت‌های آمریکایی بشن و بازار را دست این شرکت‌ها به سرعت دارن می‌گیرن.
بله ممنون آقای دکتر.
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه برنامه پیشرام بودید. سپاسگزار شما هستم. خلاف طریقت بود کردیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. برای همه شما خدا را آرزو میکنم. خدا نگهدار.
هدیه طبیعت سلامتی است و ما سلامتی را به خانه های شما آوردیم. طعم واقعی لذت چشیدن غذای سالم با کنسرو ماهی تن لحمه و محصولات غذایی 20 و 20. 20 و 20 یه طعم دوست داشتنی است. شرکت کاوش گوگرد زرین با استفاده از مواد اولیه مناسب و تجهیزات بروز اقدام به تولید انواع کودهای پای عالی، شیمیایی و اصلاح کننده های خاک نموده است. این شرکت با دارا بودن آزمایشگاه های کنترل کیفی بر اساس شرایط خاک و اقلیم کشور عزیزمان تولیدات خود را ارائه و با این مهم افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی، باقی و زراعی را به ارمغان آورده است. همیشه در کنار شما هستیم، از کاشت تا برداشت.
در آو که در دل خسته توان در آید باز، بیا که در تن مرده روان در آید باز، بیا که فرقت تو چشم من چنان دربست که فتح باب وصالت مگر گشاید باز.
بلندترین شب سال همیشه پر بود از خاطره‌های شیرین با هم بودن و کنار هم خندیدن، صدای بچه‌ها، شوخی جوان‌ترا و صدای دلنشین بزرگترا، همراه لبوی شیرین و باقالی داغ و هندونه. اما امسال با همدیگه با رعایت فاصله های اجتماعی یلدایی متفاوت رو تجربه میکنیم به امید شکست کرونا. شب یلدا ساعت 10 شب رادیو رو روی موج 98 میذاریم و همراه میشیم با هم در شب نشینی با اقتصاد.
یارا دل بیتاب مرا زیر و زبر با ما شب یلدا بنشین شب رو سحر کن.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
ما انتخاب کردیم که دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور میتونم کمکتون کنم؟ سلام
خانم آخوندی، حال شما؟ مکفندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکفندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی، میگه میشه این مبلغ کرایه که الان ما پرداختش برگردونیم؟
به مقصد بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکفندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست، من از پرستارهای که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم، ایشون آنلاین پرداختم، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون، زحمت بکشین، اسمم به سفر بزنید، بعد من از اعتبار شما کردم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخت،
کاملا ول کردن. میگه خیلی خب حالا گرفتیم، ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
خانم من که بذارم 4 دی نمیذارم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزوت میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنم، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وست کنند.
چند وقت داریم ما التماس میکنیم؟ چند ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم؟
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنند شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مو ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست، پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
مهد هنر خجست سامان ایران، ای مرز ادب سرای ایمان ایران، ایران ایران. تن با صفا بمانی.